دی مجله شامگاهی.
سلام و شامی شما بخیر و شادی باد. شنونده گرامی، ساعت به وقت دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیو زودی نشری آخرین مجله شامگاهی پنجشنبه 7 اپریل. مومین احمدی هستم از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چکیا. حالا برنامه رو با خبرها در تهیه همکارم طاهری سفر شروع میکنیم.
سلام شنونده ارجمند، در ابتدا سرخطی خبرها. زمین لرزه قوی امروز دیگر باره شمال و شرقی ژاپن را لرزاند. مقامات رسمی می گویند به زودی لیمیت نیروی برق در تاجیکستان لغو نخواهد شد. نیروهای وفادار به قذافی حمله با تانک و توپ به شهر میسرات را ادامه می دهند. قرقیزستان نخستین سالگرد سقوط حکومت باقیف را تجلیل کرد. تفصیل خبرها. بنا به گزارش ها زمین لرزه قوی امروز با نیروی 7.4 درجه از روی جدول ریختر شمال و شرق ژاپن را تکان داد و نگرانی ها از برخاستن سونامی را برانگیخت. پژوهشگاه گیولوژی آمریکا گفت زمین لرزه در 144 کیلومتری نیروگاه برق اتمی فوکوشیما به وقوع پیوسته است که نیروگاه 11 مارس بر اثر زمین لرزه و سونامی سخت آسیب دیده است. بر اثر زمین لرزه خانه ها در توکیو تقریبا یک دقیقه لرزیدند. شرکت مالک نیروگاه فوکوشیما میگوید وضع در نیروگاه اتمی برقی اتمی فوکوشیما را تحقیق میکند. وزارت انرژی اعلام کرد که به این زودی محدودیت نیروی برق در تاجیکستان لغو نخواهد شد، زیرا مجرای کمی آب نیروگاه نورک را اجازه نمیدهد به قدر کافی نیروی برق حاصل کند. شیرعلی گل وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان امروز به خبرنگاران گفت
سال گذشته در این شب و روز 400-450 کوب در یک ثانیه آب به آب انبار نورک وارد می شود و امروز که آب کم وارد شده استاده است، ما فقط به واسطه اگریگات های نورک 300-336 کوب سکون آب روانه کردیسیم برای استحصال قوه برق و خلاص.
با گفته وزیر نورک تنها زمان نیروی برقی کافی برای کشور تولید میکند که مجرای آب به صدیان در یک ثانیه 600 متر مکعب را تشکیل دهد. در تاجیکستان حالا بسیاری از نواحی کشور در یک شبانه روز تنها 2 ساعت نیروی برق دارند. پیمان ناتو امروز ادعای دولت لیبیا را رد کرد که میگوید هواپیماهای آن یک خط لوله انتقال نفت را در میدان نفتی سریر بمبار کردند. عبدالجلیل معروف معاون وزیر امور خارجه لیبیا گفت نیروهای ناتو به میدان نفتی سریر حمله کرده و به لوله آن آسیب زدند، اما ناتو گفت این ادعا بی پایه است. این زمان شورشان لیبیا میگویند نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا با شدت بخشیدن حمله ها به تانک و توپ به شهر میسراته امروز 5 نفر را کشتند و 25 تن دیگر را مجروح کردند. میسراته یکی از تکیگاه های آخرین شورشان در غربی لیبیا به حساب می رود. بمبگذار مرگ طلب امروز 6 مأمور امنیتی افغانستان را کشت. این جنگجوی طالب خود را راننده ماشین یاری تعجیلی وانمود کرده و با این ماشین به قرارگاه پلیس در نزدیکی شهر قندهار وارد شده است. خان محمد مجاهد رئیس پلیس ولایت گفت مرگ طلب بعدی با ماشین بار کردن افسران مجروح خود را منفجر کرد. ماشین یاری تعجیلی بعدی حمله افراد مسلح به قرارگاه پلیس وارد شده است. چرخبالها و زره‌پوش‌های آمریکایی برای کمک به نیروهای افغانستان به محل حادثه شتافتند. در قرقیزستان امروز از سالگردی اولینی از قدرت برکنار شدن قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری سابق را تجلیل کردند. در یک مراسم بخشیده به گرامی داشتی خاطره قربانیان آشوب یک سال پیش، روز اتونبای و رئیس جمهوری قرقیزستان گفت
آشوب مردم ما در روز 7 اپریل نشان داد که آنها هیچگاه رهبری را تحمل نخواهند کرد که برای نفع خود و علیه منفعت مردمش کار میکند. اجازه دهید خاطره آنها را گرامی داریم که یک سال پیش در تظاهرات 7 اپریل شرکت داشتند.
روز 7 اپریل سال 2010 ماموران امنیتی حکومت قرقیزستان به سوی تظاهرگران که علیه فسادکاری و خودکامگی حکومت باقیف اعتراض داشتند تیرکشادند و تقریبا 90 نفر را کشتند. قرمانبیگ بعد از این حادثه ها به جمهوری بلاروس گریخت. باراک اوباما رئیس جمهور و رهبران کنگره آمریکا امروز سعی خواهند کرد تا در مورد کاهش خراجات بودجه دولتی به موافقه برسند، وگرنه تا روز جمعه کار مؤسسه‌های دولتی آمریکا متوقف خواهد شد. تا کنون بودجه مؤسسه‌های دولتی ایالات متحده تصویب نشده است، زیرا جمهوری‌خواهان در کنگره از باراک اوباما طلب دارند تا خراجات دولتی را کم کند، اما دموکرات‌ها می‌گویند کاهش زیادی خراجات بودجه مانع رشد آسیب‌پذیر اقتصادی آمریکا خواهد شد و مقامات پرتغالیا گفتند که در نهایت از اتحادیه اروپا کمک مالی خواهند خواست.
تشکر. خبرهای جهان تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدیم. اخبار بیشتری جهان تاجیکستان با عکس و ویدیو در تورنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آن یا آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نظر کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که در ادامه برنامه پخش می‌شوند. از انقلابی که زندگی ساکنان و نظام سیاسی قرقیزستان را تغییر داد یک سال گذشت. نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در تاشکند با حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان امراخان ظریفی. چرا در پاکستان حفظ سازشنامه‌های صلح بسیار مشکل است و تاجیکستان کی از مشکل انرژتیکی رها می‌شود؟ برنامه را با نتیجه های انقلاب مردمی قرقیزستان که از آن یک سال گذشت ادامه می دهیم. سال پیش در همین شب و روز مردمی قرقیزستان با نارضایتی از حکومت و خیابان ها ریختند. در پی اعتراض های بر دوام ساکنان و در پی اشغال بنای حکومت از جانب آنها، پرزیدنت سابق این کشور قرمانبیگ واقف مجبور به فرار شد. پس از برکناری واقف، روزا اتونبوی و پرزیدنت این کشور انتخاب شد و نظام سیاسی این کشور نیز تغییر یافت. با تفصیلات بیشتر همکارم سلیم ایوب زاده ادامه می دهد.
از آغاز سال 2010 ناآرامی بر روی قرقیزستان سایه افکنده بود. رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف به وعده های دموکراتی خود که هنگام نشستن به کرسی رهبری در 5 سال پیش داده بود وفا نکرد. برعکس باید پارلمان را از طرفداران خود پر کرد و قدرت را در دست خود و خاندانش متمرکز نمود. مخالفان سیاسی و ژورنالیستانی که حکومت باقیف را تنقید میکردند لطوکوب و زندانی میشدند. در روزهای بی‌برقی زمستان و محدودیت انتقال برق مردم به خشم آمده بود، اما هوای سرد از تظاهرات گسترده خیابانی جلوگیری می‌کرد. با فرارسیدن گرما تظاهرات مخالفان رو به افزایش گذاشت، مخصوصاً بعد از آن که حکومت باقیف نرخ آب و برق را به مراتب بالا برد. ولی یک سوء تفاهم واقعاً به گسترش پرخوش‌ها سبب گردید. روز 6 اپریل پلیس در شهر غربی طلس فعال مخالفان بالا شرنیوزوف را برای چند ساعت دستگیر کرد. وی به زودی آزاد گشت، اما دیرتر از آن که خبر بازداشتش طرفداران او در نزد اداره پلیس جمع آورد. درگیری با وقوع پیوست، ازدحام به بنای حکومت حمله نمود و حاکم ولایت را گروگان گرفت. خبرهای طلس به پایتخت بیشکک رسید و در اینجا روز 7 اپریل تظاهرات گسترده تر و خشین تر سر زد. اعتراضگران نیروهای امنیتی را که میخواستند گرد همایی را پراکنده و از بناهای ماموری دفاع کنند سنگ باران کردند. برخی از ماموران امنیتی به سوی مردم تیر کشادند. تظاهرکنندگان اسلحه آنها را غصب کردند و آتش جوابی کشادند. چندین نفر کشته شد. ازدحام با استفاده از ماشین ها دروازه های کاخ حکومت را شکست و به داخل بنا درآمده اداره های حکومت را اشغال کرد. آن شب در طلس و بیشکک 87 نفر کشته شدند. این خونین ترین واقعه در دوره بعد از استقلالیت قرقیزستان بود. رئیس جمهور باقیف توانست همراه طرفدارانش از پایتخت فرار کند و در زادگاهش در جنوب کشور پناه برد. در روزهای بعدی مخالفان روزا اتونبوی را رهبر حکومت موقت اعلان کردند. در جنوب باقیف با تاکید به قانونی بودن قدرتش یک هفته تلاش کرد پشتیبانی را در جلال آباد و اوش پیدا کند. اما روسیه، ایالات متحده و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا قزاقستان علامت دادند که وقت رفتن باقیف رسیده است. 15 اپریل باقیف عریضه استعفا نوشت و قرقیزستان را ترک کرد. حالا او به حیث مهمان پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در بلاروس به سر می‌برد.
از انقلاب قرقیزستان و تغییر نظام سیاسی در این کشور یک سال گذشت.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امیدواریم که موج‌های نوی رادیوی آزادی رو برای خود یادداشت گرفتید و حالا برنامه رو با موضوع دیگری ادامه میدیم. امروخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی امروز 7 اپریل به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد. گفته می‌شود در این نشست برنامه نوی استراتژی همکاری‌های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، مسائل استفاده از ذخایر آب و انرژی، اکولوژی، تجارت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بحث و بررسی خواهند شد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
سفر همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به تاشکند به منظور شرکت در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در حال صورت می‌گیرد که میان تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور همسایه، اختلاف در مورد بهره برداری از ذخایر آب و انرژی عمیق‌تر می‌شود. این هم در حال است که یکی از موضوعهای مورد بحث این نشست استفاده مؤثر منابع آبی است و تاجیکستان قبل از این هم خواستار مساعدت سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا در حل بحث بهره برداری از ذخایر آبی منطقه شده بود. اکویلیا نورمانتینیا مشاور سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت که برنامه راهبردی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی به مدت 6 سال از سال 2007 تا سال 2012 وجود دارد و بر اساس آن موضوعهای مورد علاقه طرفها مشخص است، از جمله مراعات حقوق انسان، مسائل آموزش و پرورش، همکاری در بخش تجارت و سودا و حفظ محیط زیست و انرژتیکا از موضوعی مورد گفتگو در این نشست است. خانم نورمانتینیا گفت که در ارتباط به تاجیکستان ماه مارس سال روان یک نشست مشترک دایر و این مسائل آنجا هم بررسی شده بود. از خانم نورمانتینیا پرسیدم که اتحادیه اروپا در حل بحث‌هایی که میان تاجیکستان و ازبکستان از جمله مسائل آب و انرژتیکا که وجود دارد تا کجا میتواند میانجیگری کند و این موضوع آیا در نشست تاشکند بررسی میشود؟ و
او
میگوید ما امیدواریم که این مسائل در نشست تاشکند بررسی و به طور مثبت حل بشود، ولی برخی از کارشناسان تاجیک بر این نظرند که سازمانهای بین المللی در رسیدگی و حل اختلاف میان کشورهای منطقه از آن زاویه نگاه میکنند که کدام از این کشورها برای آنها میتوانند منفعت آور باشد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید موقع گیری های اتحادیه اروپا در حل مسئله استفاده از ذخایر آب و انرژی منطقه نیز در این میان استثنا بوده نمیتواند.
من مشخصا تاجیکستان و قرقیزستان را در نظر دارم. تا حال حاضر در بحث حل و فصل مشکلات آب و انرژی میان این دو کشور با ازبکستان، هم سازمان های بین المللی و هم کشورهای با نفوذ تلاش کردند که سهم بگیرند، ولی تلاش‌هایشان متأسفانه ناکام بوده است.
با این حال دولت تاجیکستان تلاش دارد مفید و بی‌ضرر بودن طرح‌های انرژی خود را برای کشورهای منطقه ثابت سازد. از این رو در این نشست خود وزیر امور خارجه تاجیکستان اشتراک کرد، در حالی که قبلا اعلان شده بود در این نشست معاون وزیر شرکت می‌کند. قرار است در حاشیه این نشست همراهخان ظریفی با وزیر امور خارجه جورستان یانوش مارتونی نیز ملاقات کند. یانوش مارتونی در این نشست به عنوان نماینده کشور رئیس کننده اتحادیه اروپا در 6 ماه سال 2011 شرکت می کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
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 یمل.
و خبر بیرون از تاجیکستان، منطقه های قبیله نشین پاکستان از ناامن‌ترین منطقه ها در این کشور و از خطرناک‌ترین گوشه های جهان دانسته می شود. اخیراً یک حادثه گروگانگیری روند تحکیمی نظم و ثبات در منطقه قروم پاکستان را تحت سوال قرار داد. کارشناسان می گویند اصلا یک تصادف می تواند موازنت سیاسی و اجتماعی منطقه قبیله های این کشور را از بین ببرد، به ویژه زمانی که در جستجوی پناهگاه از حمله های هواپیماهای بسرنشین طالبان با کروم پناه میبرند. ادامه موضوع از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
برای نارام کردن منطقه قبیله های پاکستان تشکیل یک حمله و یا تصادف کافی می باشد. توصیه حضور طالبان در منطقه کروم باعث افزایش نگرانی در این ولایت معروف با اختلاف های مسلمانان سنی و شیعه تبار پاکستان شده است. رهبران قبیله های کروم بعد مذاکرات طولانی موافقت کردند که برخورد های مذهبی را کنار گذاشته در شرایط صلح و آشتی هزارها فراری داخلی را از گوشه های مختلف پاکستان به خانه هایشان در منطقه کروم برگردانند. حکومت وعده داد که میلیون ها دلار را به آیله های فراریان بازگشته همچون جبران تقدیم خواهد کرد. همین گونه ماه مرد رهبران قبیله های مخالف سری دسترخوان آشتی نشستند. به این مناسبت شاعر یوسف مرنج هم داستان سرود که بمب‌گذاری های مرگ طلبانه طالبان را محکوم میکرد. به من بهشت، حری و غلمان لازم نیست. به من چراغ ضرور است که مرا از این تاریکی بیرون کشد. ولی چند روز پیش گروهی عبارت از 12 سلاح به دست به 3 افتابوسی که فراریان شیعه مذهب را به شهر پرچینار کروم انتقال می داد حمله کردند. 8 سرنشین افتابوس در جای حادثه کشته شدند. 5 کسی دیگر از جراحت ها در شفاخانه هلاک گشته، باقی مانده 35 نفر دیگر را سلاح به دستان به گرو گرفتند. تا کنون فقط 7 گروگان، یعنی فقط کودکان و زنها رها شده اند و مکان بودوباش دیگران نامعلوم است. وکیل مجلس قانونگذار پاکستان و رهبر یکی از قبیله های کروم ساجد حسین توری در این باره می گوید:
افسوس خطول که خلا که حقیقت سوگ نوائی خبر نداره.
همه متاسف می باشند ولی کسی حقیقت را نمی گوید. واقعیت این است که سلاح بدستان مربوط به طالبان و به ویژه حکیم الله محسود، فضل سعید حقانی و مولا نور می باشند و مسئولیت ناکامی این سازش بردوشی آنهاست. در این ارتباط کارشناسان خاطر نشان می کنند که ماه‌های اخیر در جستجوی پناهگاه از حمله های هواپیماهای بدون سرنشین، طالبان از وزیرستان جنوبی و شمالی به کروم کوچ بسته توسط کروم به افغانستان روا می کنند. مسئله دیگری که تحکیم نظم و ثبات کروم را ضعیف می کند، وعده تا کنون اجرا نشده حکومت در مورد جبران خسارات فراریان بازگشته است. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته بود که حکومت به خاطر جبران خسارات فراریان بازگشته 1.5 میلیارد روپیه، یعنی تخمیناً 17.5 میلیون دلار تخصیص می‌دهد که سر از 5 مارت به هر فراری بازگشته صرف نظر از مذهب او توزیع خواهد شد. اما رئیس لایجرگه یا خود مجلس بزرگ پیران قبیله های کروم ملک وارثخان افریدی میگوید تا حال کسی جبران پولی نگرفته است. در این ارتباط کارشناسان اصرار می‌ورزند که اکنون روند صلح در منطقه کروم به اقدام‌های با سرعت اسلام آباد وابسته است که به خاطر جلوگیری از عمیق رفت بحران وعده‌هایش را اجرا نماید.
برنامه را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. بعد از ظهر امروز گلشهرعلی وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان با دایر کردن نشست مطبوعاتی غیر منتظره با خبرنگاران بار دیگر وضعیت به وجود آمده در زمینه تامین نیروی برق به اهالی را تشریح داد. شروع از 20 مرد سال جاری شرکت برق تاجیک رجای مخصوص و یا محدودیت نیروی برق برای اهالی کشور را راه اندازی کرد که سبب اساسی این امر کم شدن میزان آب در رودخانه وخش و آبانبار نورا کنون می شود. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی وزیر انرژتیک و صنعت حضور داشت و از او این سوال را می پرسم که آیا گلشهرعلی همچنان کمی آب در مجرای رودخانه وخش و آبانبار نورا را شهر داد یا نه؟
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
برنامه را با موضوع مربوط به انرژتیک ادامه میدیم. بعد از ظهر امروز گلشهرعلی وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان با دایر کردن نشست مطبوعاتی غیر منتظره با خبرنگاران بار دیگر وضعیت به وجود آمده در زمینه تامین نیروی برق به اهالی را تشریح داد. شروع از 20 مارس سال جاری شرکت برق تاجیک رجای مخصوص و یا محدودیت نیروی برق برای اهالی کشور را راه اندازی کرد که سبب اساسی این امر به گفته مسئولین کم شدن میزان آب در رودخانه وخش و آبانبار نورک مخنون می شود. همکاران خورشید همدان در شهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی وزیر انرژیتیکا و صنعت حضور داشت.
بله، واقعا وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان گل شیرعلی در این نشست یکی از سببهای اصلی را نامساعدی آب و هوا یا که طبیعت، ناسازگاری های طبیعت عنوان کرد و همون کمی آب در رودخانه وحش، در مجرای رودخانه وحش و همینطور آب انبار نارگ را سبب به مشکل بی‌برقی گرفتار شدن تاجیکستان عنوان کرد و در این نشست مطبوعاتی چنین گفت: تاجیکستان و مردم آن با مشکل بی‌برقی روبرو شدند و همینطور در ناحیه ها و مناطق دهات در شبانه روز تنها 1.5 ساعت مردم میتوند که از نیروی برق استفاده کند و در شهر دوشنبه محدودیت برق یا رجای مخصوص جاری هست که شبانه از ساعت 11-11.5 تا 5 سحر یعنی مردم از برق محروم خواهم بود.
اما ببینید خورشید که این حرفا تا جای هم از طریق رسانه های دولتی و دیگر به مردم گفته شده بودند، اما مردم ساکنان کشور به این تا اندازه باور نمیکنند و بر اینند که برق تاجیکستان به افغانستان و پاکستان فروخته می شود و این سببی به اصطلاح برهان انرژی در تاجیکستان گردیده است. در این نشست چه دلایلی معتقد کننده بود که واقعا برق فروخته نمی شود؟
وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان گفت که این واقعیت ندارد.
ببینید که این مشکلی به برقی در تاجیکستان سال اول نیست و آیا مسئولین انرژیتیکای تاجیکستان راهی اساسی به پورگی حل کردن این مشکل را روی دست دارند؟
نظری اونها هست که تنها راهی حل بحران انرژی و در مجموع مشکل انرژی تاجیکستان، مشکلی با برق تامین کردن مردم، این ساختمانی نیروگاه راغون هست.
تشکر. همکارم خورشید همدان بود که از نشست مطبوعاتی گل شیرعلی وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان در مورد مشکلات بی‌برقی و یا به اصطلاح بحران انرژی این کشور صحبت میکرد. و واقعا مشکل بی‌برقی در تاجیکستان خیلی جدی است و حتی همکاری ما نوچرجان مامورزاده که از قرغون‌تپه برای ما در مورد بی‌برقی گزارش آماده میکرد نتوانست گزارش خود را به برنامه ارسال دارد و حالا برنامه را با موضوع دیگر ادامه میدهیم. حکومت تاجیکستان اندازبندی نو به شرکت‌های خدمات تلفنی همراه رو موردی بررسی قرار داده است. پیشتر از این شرکت های موبیلی از این اقدام دولت اظهار نگرانی کرده بودند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان موضوع رو از دوشنبه ادامه میدهد.
خدمات علاقه دولت تاجیکستان در واکنش به اعتراض شرکت های موبیلی روسیه که در تاجیکستان فعالیت دارند گفته است که دولت تاجیکستان در حال حاضر مسئله لغو انداز افزوده بر ارزش یا NDS را که در گفتگوهای بین المللی تلفنی اعمال کرده بود بررسی دارد. سر از 1 ژانویه سال 2011 تاجیکستان برای گفتگوهای بین المللی مالیات افزوده بر ارزش جاری کرد که به اعتقاد رهبران شرکت های تلفن های موبیل این اقدام دولت به معیارهای بین المللی مغایرت دارد و در این صورت شرکت های تلفنی موبیلی تاجیکستان مجبورند 2 دفعه این مالیات را پرداخت کنند. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت واویلون ام در باره مغایرت این انداز به معیارهای بین المللی گفت:
همه انداز ایدوه شده گریسته میشه برای که یک مراتبه در اکسه یک مراتبه در اینجا همه خلاف شرطمه بین المللی.
سویتلانا بابایان کارمند شرکت بیلین روسیه که در تاجیکستان فعال است میگوید اعمال این انداز سودمندی فعالیت شرکت های موبیلی از لحاظ مالی در تاجیکستان را از بین میبرد. وی افزود:
در حالی که شرکت های تلفن های موبیل بر اساس فناوری های جدید سر مصرف الکترونیکی کار میکنند، اعمال انداز دو کرته NDS توان مالی این شرکت ها را ضعیف میسازد و درآمد به دست آمده مصرف را جبران کرده نمیتواند.
این در حال است که بنا به اطلاع خدمات علاقه دولت تاجیکستان 6 شرکت تلفن های موبیل MLT و ویلون M سل، بیلاین، تکا موبایل و تاجیک تلکام در سال در حدود $300 میلیون درآمدی صاف دارند. از این 6 شرکت 2 شرکت ویمپلکام و MLT مگافون شرکت های روسی هستند. همچنین 2 شرکت دیگر تاجیک تلکام و واویلون ام شرکت های تاجیکستانی هستند. شرکت واویلون ام خصوصی و شرکت تاجیک تلکام دولتی است که با سرمایه گذارانش بدهکار است. از حدود 7.5 میلیون اهالی تاجیکستان بیش از 5 میلیونش دارنده تلفن های موبایل است. از جمله دو شرکت ویلیون ام و تسل بیش از 2 میلیون نفری مشتری دارند. شرکت های بیلین و ایمیل تنیس حدود 1 میلیون مشتری دارند. اخیرا دولت تاجیکستان با علاوه اعمال NDS دو کراته یا مالیات افزوده بر ارزش برای دارندگان تلفن های موبایل اندازی اکسیزی 3% نیز اعمال کرده بود. این انداز از جیب مشتریان ستانده می شود. به گفته مسئولان شرکت های موبایلی محدودیت ایجاد کردن نهادهای دولتی به این شرکت ها به سال 2007 با سخنان رئیس جمهور تاجیکستان برمیگردد که در آن سال درآمد این شرکت ها حدود 500 میلیون دلار را تشکیل کرده بود. رئیس جمهور تاکید کرده بود که پول مردم به نفع شرکت های خارجی می روند و داشتن تلفن های همراه در مدارس و مکتب های عالی را منع کردند. بعدن حکومت از طریق تلویزیون ضرر تلفن های همراه به سلامتی را مطرح کرد. پس از این دولت خواست شرکت های تلفن های موبایل را در تحت کنترل خود بگیرد و حالا نیز این تلاش با راه اعمال اندازها ادامه دارد. به اعتقاد تحلیلگران هر اقدامی که حکومت در این باره انجام می‌دهد سنجیده نشده و بر ضرر حکومت و شرکت ها است. برای مثال چند سال قبل شرکت ویلون ام برای اولین بار با خرج میلیون ها دلار به افغانستان علاقه موبایلی و اینترنت را تا دفتر رئیس جمهور این کشور وصل کرد. پس از چند روزی فعالیت با تقاضای نهادهای دولتی تاجیکستان این خط علاقه و اینترنت قطع کرده شد و زمانی که بحث در اداره های دولتی تاجیکستان بر سر این مسئله ادامه داشت که چرا این کار را شرکت خصوصی کرده است نه دولتی، ازبکستان از فرصت استفاده برد و خودش به افغانستان تا دفتر رئیس جمهور این کشور خط علاقه و اینترنت را وصل کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در این فرصتی برنامه همکارم کیمر سیتو نظر و اندیشه های بعضی از کاربران تورنمای رادیو آزادی را در باره تحولات مهم روز برای ما و شما خلاصه میکند.
فاجعه غلامی یک جوان تاجیک در قزاقستان از جمله مطالب سربحث سامانه آزادی بود. گروه از نظر نویسان از چنین رنگ گرفتن قضیه ناراحتی کرده، گروه دیگر مقامات را برای آنکه تاکنون نتوانستند روند مهاجرت ساکنان کشور به روسیه و قزاقستان را تنظیم نمایند تنقید کردند. از جمله خواننده گفته است این واقعه باید برای همه درس عبرت شود و افسوده است ضرور است آنهایی که سببگار چنین غلامی های ننگین و خلل‌دار کننده شأن و آبروی ملت می شوند افشا و مجازات گردند. نظرنویس دیگر افسوده است این قصه را خواندم و خود به خود می گفتم که این کرسی نشینان تا بکای بی پروا می گردند. ابراهیم نوشته است یک شناسی من از ناحیه اسفره در قزاقستان مانند محمد به غلام تبدیل یافته بود. والدانش او را با کمک سابق سروری ناحیه از قزاقستان برگرداندند و حالا او در مسکو در مهاجرت کاری است. این هم در حالی است که بحث آبی میان تاشکند و دوشنبه درباره ساختمان نیروگاه راغون است توجه خوانندگان ما را به خود جلب کرده است. صدرالدین گفته است راغون یگان خوف و خطری برای ازبکستان ندارد. فرقد نوشته است که این ازبکستان را بینید باز چه مسئله های را پیش میگذارد. در صورتی که موجود بودن یگان خطر از جمله خطرات زیست محیطی از طرف متخصصان بین المللی در طرح سربند بزرگ راغون آشکار نشده است. خواننده دیگر از حرف های کارشناس غلامالدین سیفی‌دینوف پشتیبانی کرده و گفته است که اگر ازبکستان خواهد که از خطرهای طبیعی امین باشد باید همراه تاجیکستان به جامعه جهانی خطر کلی سریز را نشان دهد. تصمیم سردبیر نشریه آزادگان برای فعال کردن یک خبرگزاری مستقل نیز بحث خوانندگان ما را به دنبال داشته است. بعضی از خوانندگان از این اقدام پشتیبانی کردند و از جمله خواننده با نام ارشاد نوشته است خوب است که باز یک رسانه دیگر در تاجیکستان بیش می شود. آزادگان از نشریه های سطح ملی ماست. مطمئنم که خبرگزاری مورد تأسیسش نیز موفق می شود. شنونده عزیز اما تازه ترین اخبار را شما می توانید هر لحظه و هر ساعت از سامانه آزادی پیدا کنید و هم نظر و پیشنهادهای خود را در آنجا بنویسید. آزادی.org یا آزادی.tj.
و شنونده گرامی با همین گزارش رسیدیم به پایان نشری آخرین مجله شومگاهی پنجشنبه 7 اپریل. من مومین احمد اینجا با شما خداحافظی میکنم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
در موی من غباری را کم نیست بینگرید، از روی ابر و از تگی دریا گذشتم، عمر پیاده رفتم در وادی خیال، عمر پیاده رفتم سنگ پلی عصرها تنها گذشته هم از سنگ پلی عصرها تنها گذشته هم
رادیوی آزادی بر